به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و این 11 شاهپر. سلام و درود. من امیر هستم و خوش آمد میگم به همه شاهپری های عزیز. در سال 1349 اسکندر فیروز رئیس کانون شکار که در سال 1350 به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام یافت، مجموعه ای از مطالعات و اقدامات پژوهشی را در منطقه دریاچه ارومیه آغاز کرد. یکی از این اقدامات حلقه گذاری فلامینگوها بود که اولین پروژه حلقه گذاری پرندگان در گستره‌ای وسیع و در تعدادی انبوه در کشور ایران محسوب می شد. اطلاعاتی که در ادامه داده می شود برگرفته از مقاله بهروزی راد و کتاب خاطرات اسکندر فیروز است. دریاچه ارومیه از مهمترین محلهای زادآوری فلامینگوها در دنیاست، به طوری که تعداد فلامینگوهای زادآور این دریاچه در دهه 50 تا 70 به طور میانگین 32,000 جفت بوده است. سال 1349 اولین سالی بود که فلامینگوهای دریاچه ارومیه حلقه گذاری می شدند و حلقه گذاری منظم آنها تا بیش از 20 سال بعد ادامه یافت. در زمان حلقه گذاری 3 سوار بر قایق به جزیره های دریاچه ارومیه می رفتند و در زمانی که جوجه های فلامینگوها به طور میانگین 30 بودند و قادر به پرواز نبودند را می گرفتند و حلقه به پای آنها می گذاشتند. بنابراین حلقه گذاری برای پرندگان نابالغ انجام می گرفت و نه پرندگان بالغ و به طور میانگین در هر روز بین 500 تا 800 جوجه فلامینگو حلقه دار می شدند. در مجموع از سال 1970 تا سال 1990 35,000 فلامینگو حلقه گذاری شده بودند. حلقه گذاری به این دلیل انجام گرفت که فلامینگوها در فصل بهار و تابستان در دریاچه ارومیه بودند، اما با رسیدن پاییز اغلب آنها مهاجرت می کردند و زمستان را در دریاچه به سر نمی بردند. از آنجا که در زمستان در بسیاری از نقاط ایران دیده می شدند، این سوال به وجود آمده بود که مسیر دقیق مهاجرت آنها به چه سمت و مقصدی است. از 35,000 فلامینگوی حلقه گذاری شده تا سال 1992 تعداد 191 عدد از آنها پیدا شدند و حلقه ها بازیابی گردید. این معادله 0.5% از حلقه های گذاشته شده بود. حلقه های یافت شده خبر از واقعیتی شگفت‌انگیز می دادند و آن این بود که نه فقط مسیر مهاجرت فلامینگوهای ارومیه واحد و یکسان نیست، بلکه به طرز عجیبی پراکنده و متنوع است. 191 حلقه بازیابی شده از 26 کشور بود. 36 حلقه در ایران، 6 حلقه در شوروی، 1 حلقه سریلانکا، 23 حلقه هند، 18 حلقه پاکستان، 3 حلقه عمان، 3 حلقه عربستان، 4 حلقه قطر، 4 حلقه امارات متحده عربی، 3 حلقه بحرین، 1 حلقه کویت، 19 حلقه عراق، 3 حلقه قبرس، 22 حلقه در ترکیه، 4 حلقه سوریه، 4 حلقه فلسطین اشغالی، 2 حلقه سومالی، 2 حلقه اتیوپی، 1 حلقه جیبوتی، 2 حلقه سودان، 9 حلقه مصر، 13 حلقه لیبی، 4 حلقه تونس، 2 حلقه مراکش، یک حلقه فرانسه، یک حلقه ایتالیا و یک حلقه در یونان پیدا شد. در حالی که بین 100 تا 150 هزار فلامینگو در تالاب‌های ایران زمستان گذرانی می‌کردند، به نظر می‌رسید تعداد اندکی از آنها فلامینگوهایی هستند که در ایران زادآوری کرده بودند. به طور مثال در تالاب‌های میانکاله در مازندران و آلماگل و آجیگل در گلستان که تعداد فلامینگوهای زمستان گذران بسیار زیاد بود، حلقه ای از فلامینگوهای ارومیه یافت نشد و بنابراین این گمان تقویت شد که فلامینگوهای میانکاله و گلستان در واقع مهمانانی از دریاچه تنگیزه قزاقستان هستند. به نظر می رسید فلامینگوهای بالغ و مسن‌تر دریاچه ارومیه برای زمستان گذرانی به تالاب‌های مرکزی و جنوبی ایران و سواحل خلیج فارس رهسپار می شدند. اما جوجه‌ها در پی یافتن زیستگاه‌های جدید به اقصا نقاط دنیا پراکنده شده و حتی تا 6000 کیلومتر مسیر هوایی را تا خلیج بنگال طی کرده بودند. اسکندر فیروز دلیل چنین مهاجرت عجیب و سختی که فلامینگوهای نابالغ به آن اقدام می‌کردند را به نقل از پژوهشگران این می‌داند که آنها در پی یافتن زیستگاه‌ها و تالاب‌های جایگزین بودند. زیستگاه‌های فلامینگوها برای تولید مثل مناطق تالابی شور و غالباً کم دوام است که حتی اگر برای چندین سال هم مناسب باشند ممکن است ناگهان خشک و غیر قابل زیست شوند. مهمترین دلیل این پراکنش در مهاجرت فلامینگوها این است که هر نسل به نوعی به دنبال گردآوری یک دانش جمعی در مورد وجود محلهای مناسب تکثیر نسل در سرزمینهای وسیع و حتی دور است. به این نحو در صورت نابودی تالاب اجدادی بعضی از پرنده‌های نسل جدید دانش لازم برای هدایت دیگر افراد گروه به تالاب‌های جایگزین را دارند. پروژه حلقه گذاری فلامینگوهای ارومیه چنان داده‌های با ارزشی را تولید کرد که بیش از 10 مقاله بین المللی از آن استخراج شد. وسعت این پژوهش و کیفیت انجام آن باعث شد که هنوز پس از گذشت چند دهه یکی از موفق‌ترین پروژه‌های پژوهشی بر روی پرندگان مهاجر ایران محسوب شود که باعث افتخار ایرانیان است. اما چه درس‌هایی می‌توان از این پژوهش کسب کرد؟ اولین نکته مهم آن است که صرفاً بر پایه مشاهده خام نمیتوان از مهاجرت پرندگان نتیجه گیری های جدی کرد. تصور کنید یک پرندنگر ایرانی در دهه 40 بودید و این پژوهش هنوز انجام نگرفته بود. آنچه شما مشاهده می کردید آن بود که در فصل بهار و تابستان تالاب‌های استان مازندران و گلستان خالی از فلامینگوست، در حالی که در همان زمان در دریاچه ارومیه چند هزار فلامینگو در حال زادآوری هستند. با رسیدن فصل پاییز مشاهده می کردید که ارومیه خالی از فلامینگو شد و در همان زمان تالاب‌های مازندران و گلستان میزبان هزاران فلامینگو شده است. بدیهی است که نتیجه گیری شما آن بود که فلامینگوهای ایران در ارومیه زادآوری و در مازندران و گلستان زمستان گذرانی می کردند. متاسفانه چنین نتیجه گیری هایی ممکن است به برنامه ریزی های حفاظت پرندگان مهاجر آسیب های جدی بزند. نکته دومی که می توان از این پژوهش برداشت کرد اهمیت حفاظت بین المللی از پرندگان مهاجر است. اگر ما فلامینگوهای دریاچه ارومیه را به بهترین نحو حفاظت نماییم آیا کافی است؟ آنها در 6 ماهی که در ایران نیستند حداقل در 26 کشور دیگر در حال زمستان گذرانی اند. بدیهی است که زمانی حفاظت ما مؤثر خواهد بود که تمامی آن 26 کشور به یک کیفیت از فلامینگوها حفاظت کنند. حال اگر تمام آن 26 کشور از فلامینگوها حفاظت کنند اما دریاچه ارومیه خشک و غیر قابل زیست باشد، آیا آن 26 کشور موفق خواهند بود؟ مطالبی که براتون خوندم تحقیقی بود به نام فلامینگوهای ارومیه، آغازی بر مطالعات بزرگ در ایران از کتاب مهاجرت پرندگان پرندگان مهاجر ایران به قلم ایمان ابراهیمی و انتشارات نقش مانا که در سال 1399 به چاپ رسیده. درست حد زدید. امروز قراره در مورد مهاجرت پرنده ها صحبت کنیم. موضوعی که بسیاری از شما عزیزان سوالات زیادی رو ارسال کردید و گفتید که بی صبرانه منتظرش هستید. ما هم امروز یکی از پرنده نگرهای خوب کشورمون رو دعوت کردیم که در کنارش نظارگر گوشه ای از این دنیای شگفت‌انگیز باشیم. کارشناس ارشد سلامت روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر عامل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم، کسی که حدود 10 سال در ارتباط با آموزش حفاظت پرندگان و پرندنگری به محیطبانها و گروه‌های مختلف مردمی فعالیت کرده و در چندین پروژه حفاظت پرندگان مشارکت داشته، و صد البته نویسنده کتاب ارزشمند مهاجرت پرندگان و دوست بسیار عزیزم ایمان ابراهیمی. ایمان جان سلام، خیلی خوش آمدی به استودیو گردشگر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه کسایی که دارن به این پادکست گوش میدن. خیلی خیلی خوشحالم که اینجا هستم در خدمت شما و خیلی خوشحالم که همچین پادکستی وجود داره. برای من باعث افتخاره که اینجا هستم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. میدونم که از اصفهان اومدی، احتمالاً خستم هستی. ممنونم از اینکه دعوت شاهپر رو پذیرفتی.
خستگی که قطعا همچین جاهای معنی نداره، آدم با ذوق میاد به همچین کاری.
محبت داری شما. قبل از اینکه وارد گفتگومون بشیم میخواستم به خاطر کتابت صمیمانه ازت تشکر کنم. راستش جای خالی همچین کتابی تو حوزه پرنده ها کاملا احساس میشد. من همون روزای اول کتابو تهیه کردم و با اشتیاق تمام خوندمش. نوع نگارش کتاب خیلی روون و جذابه و دو تا نکته نظرمو به خودش جلب کرد. یکی این که کتابو جوری نوشتی که طیف مخاطبین زیادی رو در بر میگیره، کسی که تازه به دنیای پرنده ها علاقمند شده تا کسی که سالهاست در این زمینه داره فعالیت میکنه. و نکته دوم هم این که در بسیاری از مثالهایی که زدی خواننده رو جای پرنده ها گذاشتی و از اون زاویه به موضوع نگاه کردی که طبیعتاً جذابیت و فهم موضوع هم زیاد شده و خواهش میکنم که همین روال رو توی گفتگوی امروزمون هم داشته باشی.
برای من باعث خوشحالیه که کتاب رو پسندیدید و به نظر من همه نیاز دارن که در مورد مهاجرت پرنده‌ها بدونن، حداقل در سطحی که بتونن از مشاهده پرنده‌های مهاجر لذت ببرن. برای من باعث خوشحالیه که میگید برای عموم هم خوندنش راحته.
قطعاً همینطوره. متشکرم. خب اگر موافق هستی بریم سراغ سوالامون. به عنوان اولین سوال میخواستم ازت بپرسم که مهاجرت اساساً چیه و اگه میشه در مورد انواع اون هم یه توضیح برامون بدی.
حتما، چرا که نه. برای اینکه بفهمیم مهاجرت چیه، اولین کاری که باید بکنیم اینه که تصور بکنیم لباس نداشتیم، تصور بکنیم یخچال نداشتیم، تصور بکنیم فریزر نداشتیم و تصور بکنیم نمیتونستیم با یه دکمه بخاری خونمون رو روشن بکنیم. باید از خودمون بپرسیم که اگه توی همچین شرایطی بودیم ما میتونستیم تمام عمرمون رو یه جا ساکن باشیم؟ به هیچ عنوان. همین تهرانی که داریم توش با هم دیگه صحبت میکنیم، اگه یه برف میومد ما هیچ چیزی نداشتیم برای اینکه پناه بگیریم، قطعا شروع میکردیم حرکت کردن به سمت جایی که برف نیست. این عیناً اتفاقی که در مورد پرنده ها تو چندین میلیون سال اتفاق افتاده. پرنده ها ناگریزن به خاطر شرایط آب و هوایی متفاوت محل زندگیشون رو عوض بکنن. اما پرسیدین چند مهاجرت داریم. ما میتونیم دسته‌بندی های مختلفی از مهاجرت بدیم، اما بهتره کارو سخت نکنیم و بهتره 1 2 3 4 کارش نکنیم. بریم ببینیم دقیقاً چجوری میتونیم این مهاجرت رو خیلی خودمونی دسته‌بندیش بکنیم. یه پرنده صبح که از خواب بیدار میشه اولین کاری که باید بکنه اینه که غذا بخوره. صبحونه‌شو بخوره مثل ما. برای اینکه غذاشو بخوره مشخصاً باید از محل زندگیش دور بشه، بره یه جایی که غذای وجود داره. اما بعضی وقتا غذا خیلی دور از محل زندگی. به طور مثال پرنده‌هایی وجود دارن به خصوص سمت قطب جنوب و قطب شمال که تا 80 کیلومتر بعد در طول روز طی بکنن تا فقط از محل خونه‌شون برسن به محلی که غذا بخورن. همون کاری که ما در یخچال رو باز میکنیم، غذا رو برمیداریم و میخوریم. پس اول نوع مهاجرت، مهاجرتی که پرنده در طول روز ناگزیره که انجام بده. مهاجرت دوم مهاجرتیه که تو ما آدم هم هنوز هست، مهاجرت از خونه. وقتی بزرگ میشیم دیگه نمیتونیم با مادر پدرمون زندگی کنیم، باید محل زندگی جدیدی پیدا بکنیم. توی پرنده‌ها این محل جدید پیدا کردن یه کمی دشواره، به خاطر اینکه خونه‌هاشون 100 متری نیست، خونه‌هاشون شاید چند هکتار بشه و بنابراین همسایه‌هایی وجود داره که باید برن بین اینا یه فضای خالی بزرگ پیدا بکنن تا بتونن توش سکونت بکنن. این هم یه دسته دیگه از مهاجرت میشه. بعضی از پرنده‌ها مهاجرت رو خیلی شاید دوست نداشته باشن، اما بعضی وقتا مجبور میشن. مثلا همون مثالی که برف میاد، پرنده‌ای که جایی زندگی می‌کنه صبح بیدار میشه می‌بینه تمام زمین رو برف پوشونده، مجبور با همگروهیاش همگی با هم برن به سمتی که برف نیست، یه کمی هوا گرمتره. این هم یه دسته دیگه ای از مهاجرت میشه. اما از اینا که بگذریم، خود مهاجرت خود و زمانی که از مهاجرت پرنده‌ها صحبت میکنیم، خود مفهوم مهاجرت هیچ کدوم از اینا نیست. خود مفهوم مهاجرت میگریشن زمانی اطلاق میشه که یه پرنده با تغییرات فصلی به صورت منظم، به صورت مرتب و در زمان مشخص به سمت مشخصی پرواز میکنه. مهاجرت چیزیه که در طول سال دو بار اتفاق میفته، یک بار قبل از شروع فصل گرما و یک بار قبل از شروع فصل سرما. نوعهای دیگه مهاجرت در واقع یک نوع حرکت هستن، برای همین اونا ترجمه لغت موومنت هستن و این مهاجرت فصلی ترجمه کلمه میگریشن هست. میتونیم دسته‌بندی خیلی مختلفی از مهاجرت داشته باشیم، فکر میکنم به همین اندازه کفایت.
متشکرم، خیلی عالی توضیح دادی. راستی تو این مهاجرتی که گفتی به یه فاصله چند کیلومتری اشاره کردی، خیلی راغب شدم ببینم که رکورددار مهاجرت بین پرنده ها کدوم ها هستن.
بعضی از پرنده ها انقدر مهاجرت میکنن که تبدیلش میکنه به موجودات باور نکردنی. رکورددار مهاجرت یه پرنده به اسم پرستوی دریای قطبی، باور نکردنی مسافتی که مهاجرت میکنه، به خاطر اینکه از این طولانی تر نمیتونه مهاجرت بکنه. پرستوی دریای قطبی هر سال از قطب شمال تا قطب جنوب رو پرواز میکنه و برمیگرده. در طول سال تا 90,000 کیلومتر پرواز میکنه. شوخی نیست، یه بار دیگه تصور بکنیم، مسیری از این طولانی تر وجود نداشته که مهاجرت کنه. کمون که اگر وجود داشت شاید باز هم مهاجرت به این شکل بود. اما چیزی که اینجا نیاز ما بدونیم و چیزی که شاید مهاجرت پرنده رو برامون خیلی قشنگ تر بکنه، جذاب تر بکنه، اینه که بدونیم مسافتی که پرنده ها مهاجرت میکنن ابدا هیچ ارتباطی به جثه پرنده ها نداره. تصور اشتباهی تو ذهن خیلی از ما هست که مهاجرت های طولانی مال اون پرنده های بزرگ جثه ای که تو آسمون هفت میشن و مثلا توی افق محو میشن. نه، پرنده‌های حتی به مراتب از گنجیش کوچیک‌تر میتونن مهاجرت‌های چندین و چند هزار کیلومتری رو انجام بدن و کلی پرنده داریم توی ایران که این مسافت‌ها رو دارن طی میکنن.
خب یکم بیشتر بهمون توضیح بده، اینکه به پرستوی دریایی اشاره کردی. خب من شنیدم بعضی از پرنده‌ها هستن که رکورددار مهاجرت بدون استراحتن. اگه میشه یه مقدار راجع به اینم برامون صحبت کن.
آره، بزنید یه جوری بگم که شاید بهتر برامون قابل فهمش. خودمون رو تصور کنیم که میخوایم یه سفر طولانی بریم. ما معمولا وقتی میخوایم سفر بریم سلیقه هامون با هم فرق میکنه. بعضی از آدم ها هستن وقتی میخوان سفر بکنن ماشین رو پر از وسایل میکنن، پر از خوراکی های مختلف میکنن، اصلا علاقه به این که تا مقصد توی راه جای مکس بکنن نداره. آقا بریم برسیم به مقصد ببینیم چه خبره. همه چیزم فراهمه، واسه تنها چیزی که ممکنه بزنن کنار بنزین زدنه، کار دیگه ای نمیخوام بکنم. در طرف مقابلش آدمایی داریم که سوار یه دوچرخه میشن، دو تا تیشرت میزنن توی خورجینه دوچرخهشون، شاید یه کنسرو واسه مواقع مثلا اضطراری بذارن و این همون مسافت رو دارن میرن، اما هی مکس میکنن، از این باقی یه دونه زردالو میچینن میخورن، کیف فصل رو میکنن، میرن جلوتر با یکی گپ و گفت میکنن. در مورد پرنده به همین شکل. پرستوی دریای قطبی که در موردش حرف میزدیم، اونی که از قطب تا قطب مهاجرت میکنه، همون دوچرخه سوار داستان ماست. اونیه که چربی ذخیره چندان زیادی موقع شروع پروازش نداره، تا بیاد برسه مقصدش وسط راه یهو میبینه یه ماهی از دهن اون افتاد، بذار قبل اینکه برش داره من برش دارم. میره ماهی رو مثلا برمی‌داره فرار میکنه، اونم میدونه بابا این یه دزد سرقافله است و اصلا بیافتم دنبالش به چیزی هم نمیرسم، ماهی رو خورده الانم داره میره چیکارش بکنم، اصلا دنبالش نمیفته. یعنی یه ماهی از اینجا برمی‌داره میره جلوتر، میبینه یه تیکه افتاده رو دریا، از اون برمی‌داره ای یه دونه سنگ بذار بشینم روش استراحت بکنم. مسافت پرستوی دریای قطبی اینطوری طی میشه. در مقابلش یه پرنده دیگه‌ای داریم به اسم بارتل گادوی، یکی از گیلانشاهایی که توی ایران هم دیده میشه. اونم مسافت خیلی زیادی مهاجرت میکنه، چیزی تا حدود بیش از 12,000 کیلومتر رو طی میکنه و تمام این مسیر رو بدون حتی یک دقیقه استراحت طی میکنه. خیلی عجیبه، این مسافت رو بین 10 تا 20 روز طول میکشه که طی بکنه و خودش رو از آلاسکا میرسونه به نیوزیلند. فکر کنید آلاسکا پرواز شروع میکنه و تا نیوزیلند یک سره پرواز میکنه.
خب اینم تقریبا میشه گفت یه چیزی مثل همون پرستوی دریایی.
اینم مسافت خیلی طولانی، از قطب تا قطب نیست اما مسافت خیلی طولانیه و تو داستان ما این اون آدم است که ماشینشو پر وسایل میکنه میره. شبانه روز داره پرواز میکنه، معمولا هیچ استراحتی بین راه نداره. 90 کیلومتر در ساعت سرعتش موقع پرواز مهاجرت، شوخی نیست، یه پرنده 90 کیلومتر در ساعت داره پرواز میکنه و میگم مطلقا ممکنه هیچ استراحتی نداشته باشه تا برسه به مقصد. برای پرنده هم مثل ما شاید سلیقه‌های مختلفی داشته باشه.
خب این گیلانشاه که میگه احتمالاً جسه خیلی بزرگی هم نداره، این وقتی این مسافت رو پرواز میکنه به مقصد که میرسه چیزی ازش میمونه یا نه؟
ممکنه اصلا به مقصد نرسه. چربی ذخیره خیلی وقتا توی راه ممکنه تموم بشه. طوفانی که ممکنه تو راه بیاد ممکنه پرنده رو از بین ببره. اما خب قطعا اغلبشون به مقصد میرسن. چربی ذخیره یه چیز خیلی مهمه تو مهاجرت و بعض وقتا وقتی در مورد چربی ذخیره صحبت میکنیم خرس میاد تو ذهنمون. اما واقعا نگی تو دنیای پرنده داریم در مورد ابعاد خیلی کوچیکتری صحبت میکنیم. یه مثال بانمک براتون بزنم، یه پرنده داریم به اسم سسک بیدی. یه پرنده یه 3 سانتونیم از گنجشک کوچیک‌تر. گنجشک چیه که حالا 3 سانتونیم کوچیک‌ترش چی بشه؟ زمانی که مهاجرتش رو شروع میکنه از غرب اروپا به خصوص از کشور انگلستان که روش پژوهش کردن، 15 گرم وزنشه. یعنی چربیشو که ذخیره کرده شده 15 گرم. مسیرش رو شروع میکنه میره به سمت قاره آفریقا و تا آفریقای جنوبی گاهی پیش میره. تو کشور ما هم دیده میشه. تا آفریقا جنوبی پیش میره و وقتی میرسه به مقصد شده 8 گرم. یه قاره رو طی میکنه و 7 گرم چربی میسوزونه. میزان چربی ذخیره احتمالاً 1 سانت پوست ماست. حالا ما در مورد چربی ذخیره صحبت میکنیم تو پرنده، خودش خیلی سه بانمکیه و حسرت برانگیز. کاش ما میتونستیم با 7 گرم چربی بریم تا میرسیم.
حالا چرا پرنده ها مثل پستاندارا خواب زمستونی ندارن؟ خب این چیزی که الان داری تعریف میکنی خیلی شرایط مشقت بار و سختی میتونه باشه. چرا این خواب زمستونی ندارن؟ آیا میشه گفتش که دلیل اون به خاطر سازش پذیری خیلی کم تو پرندگانه؟
برای سازش پذیری متفاوت در پرندگانه. به طور مثال شاید اگه از یه خرس بپرسیم، یه خرسی که میخواد بره بخوابه، بپرسیم اگه الان دوتا بال داشتی چی کار میکردی؟ میگه من دیوانه بودم بخوابم، پرواز میکردم میرفتم. این امکانیه که توی پرنده ها هست. پرنده ها بال دارن برای پرواز و وقتی از یه جایی میخوام برن به یه جای دیگه، کوه و رودخونه و دشت و بیابون اونقدر دیگه پیچیدگی خاصی نداره به اندازه یه پستاندار. از طرف متابولیسم پرنده ها فوق العاده بالا، ضربان قلب بالایی دارن. خواب زمستون اینطوریه که متابولیسم بدن اون گونه جانوری انقدر میاد پایین که سوخت و ساز بدنش انقدر میاد پایین که دیگه نیازی به خورد و خوراک زیاد نداره و میتونه از چربی ذخیرهش استفاده کنه. پرنده ها انقدر سوخت و سازشون بالاه که حتی اگر اینو کم هم بکنن باز خیلی بالاه و برای خواب زمستونی به کار نمیاد و ناچارا مجبورن وسط فصل بیدار بشن و غذا بخورن زمانی که ممکنه غذایی نباشه. اما از همه مهمتر همون داستان باله. پرنده ها بال دارن برای مهاجرت، نه اینکه مهاجرت لزوما تلفاتی کمتر از خواب زمستانی داشته باشه. این موضوع گونه به گونه میتونه متفاوت باشه، اما زمانی که بال دارن طبیعیه که برن به سمت مهاجرت کرد.
خب آیا این بحث مهاجرت آیا منحصرا فقط مربوط به پرنده ها میشه یا نه موجودات دیگه ای هم هستن که ممکنه مهاجرت بکنن؟
موجودات دیگه ای هم هستن که مهاجرت میکنن و مهاجرت از اعجاب انگیزترین وقایع حیات وحش در دنیاست. انقدر اعجاب انگیز که برای ما غیر قابل باوره و انقدر اعجاب انگیز که زمانی که شروع میکنیم در موردش مطالعه کردن هیچ زمانی ازش خسته نمیشیم. ما پروانه هایی رو داریم که از قاره به قاره دیگه مهاجرت میکنن. ما پستاندارانی رو داریم منزه کف دست که مهاجرت های بزرگ دارن و در اقیانوس های ما پر از پستانداران دریایی که از این ور کره زمین تا اون ور کره زمین میرن. لاک پشت و غیره و زالک. مهاجرت دنیای بزرگیه و همه گونه های جانوری رو تحت شامل میشه.
حالا چرا این وسط پرنده ها به نماد مهاجرت تبدیل شدن؟
به خاطر اینکه مهاجرتشون رو میبینیم. مهاجرت دلفین ها رو ممکنه ما اونقدر با چشم نبینیم و اونقدر لمس نکنیم. پستانداران معمولا ترس بیشتری از آدم ها دارن نسبت به پرنده ها و اونقدر نزدیک به ما زندگی نمی کنن. بلکه در مورد پرنده ها ترسشون از انسان کمه و مداوم جلوی چشم ما. خیلی از پدرها و پدربزرگهای ما با لکلک‌ها بزرگ شدن. زمانی که بهار می‌شد اولین چیزی که می‌دیدن و اولین چیزی که بهار رو براشون به ارمغان می‌آورد دیدن لکلک روی پشت بام خونه‌شون بوده، اومدن گله‌های پرستو بوده. در صورتی که شاید برای کمتر کسی مثلا نماد اومدن بهار این بوده که مثلا گله قوچ و میش‌ها به طور مثال هستن، چون اونا به طور طبیعی از ما ترس بیشتری دارن.
خب سوالی که خیلی ذهنم رو به خودش مشغول کرده اینه که مهاجرت های دور توی پرنده ها از چه زمانی و به چه دلیلی شکل گرفته؟ آیا محققین جوابی براش پیدا کردن یا نه؟
محققین جواب خیلی مفصلی براش پیدا کردن و داستان جالبی هم داره. مهاجرت در واقع چیزیه که تعداد بسیار زیادی از گونه های پرندگان رو از خطر انقراض همیشگی نجات داده. زمانی که در روی کره زمین و به خصوص در عرضهای شمالی تر کره زمین یخبندان شکل میگیره، خیلی از پرنده ها از بین میرن. پرنده های از بین نمیرن که قدرت وفق پذیری اینو داشتن که هر چقدر عرضهای شمالی تر بیشتر یخ میزنه، اینا بیان به جنوب تر، بیشتر دوباره اینا میان جنوبتر. و بعد چجوری مهاجرت شکل گرفته؟ اون مهاجرت اینطوری شکل گرفته که بعد که فصل خودش رو نمایان کرده، یعنی وقتی که بهار شده و این یخبندان یه مقداری اومده بالاتر، اون پرنده ها برگشتن دیدن آقا ما که خونمون اون بالاه، این یخ هم که داره میره بالاتر، بذار من برم ببینم چجوریه. میرفته بهار بوده زادآوری میکرده، نزدیک پاییز که میشده دوباره حالا این یخا داشته میومده پایینتر، اینا دوباره بعد برمیگشتن پایینتر. و این رفت هر سال مهاجرت پرنده ها رو شکل داده. اما این تنها توضیح برای مهاجرت پرنده ها نیست. یکی از مثلا نظریاتی که در مورد شروع مهاجرت خیلی از گونه ها وجود داره تأثیر اشتقاق قاره هاست. نظریه که من خودم شخصا خیلی بهش علاقه مندم و علاقه من شدم جدیدن بیشتر در موردش خوندم. به چه شکله؟ میگه که کم کم که قاره ها شروع کردن از هم فاصله گرفتن و قاره ها شکل گرفتن و صفحات کره زمین از هم جدا شده، ناخواسته مهاجرت های شکل گرفته. بیاریم تو زندگی خودمون ببینیم چه شکلی میشه برای اینکه بهتر بتونیم متوجه بشیم. تصور بکنید از منزل شما تا محل کار شما یه فاصله 4 کیلومتری هست. اگر فردا صبح که بیدار میشین این 4 کیلومتر بشه 4 کیلومتر رو 2 سانتی متر، شما متوجه میشید که 2 سانتی متر. و اگر بعد از 10 سال این 4 کیلومتر بشه 4 کیلومتر رو 10 سانتی متر چطور؟ و اگر این شغل شما به پسر شما برسه و سالی 2 سانتی متر به این مسیر اضافه بشه، هیچ وقت هیچ کسی متوجه این نمیشه. اما همین 2 سانتی متر در طول چند میلیون سال میتونه بشه چند هزار کیلومتر. این اتفاقی که در مورد پرنده هم افتاده. مهاجرت های خیلی کوچیک مثلا 5 کیلومتری 10 کیلومتری، زمانی که صفحات کره زمین شروع کرده جدا شدن از هم، رفته رفته نسل به نسل این مهاجرت ها ناخواسته همینطوری عظیم و بزرگتر شده بدون اینکه اصلا پرنده این وسط به اون صورت متوجه شده باشه. و چون این تغییرات خیلی آهسته آهسته است، پرنده ها با قدرت وفق پذیری که دارن خودشونو با شرایط وفق دادن. نظریات دیگه هم وجود داره، ولی این دوتا نظریه هم فکر میکنم بولتره و هم جالبتر.
توی توضیحاتت گفتی که پرنده ها در سال 2 بار مهاجرت میکنن. آیا همه گونه های پرنده ها مهاجرت میکنن یا نه ممکنه بعضی از اونها مهاجرت نداشته باشن؟
بسیاری از پرنده ها مهاجرت های فصلی، یعنی مهاجرت هایی که 2 بار در طول سال شکل میگیره رو ندارن. از جمله پرنده هایی که مهاجرت ندارن و ما هر روز داریم میبینیمشون گنجشک ها هستن. گنجشک هایی که تو بالکن خونه ما هستن، ما هیچ وقت نمیبینیم که توی فصل خاصی نباشن، به خاطر اینکه به جای مهاجرت وفق دادن خودشون رو با شرایط آب و هوایی ترجیح دادن و تو گونه اونا به این صورت در واقع بقا ادامه پیدا کرده. اما حتی این گونه ها هم در شرایطی ناگزیرن که مهاجرت بکنن. اما مهاجرت دیگه اونجا مهاجرت فصلی نیست. من مثال اگه بزنم، اگر تهران زلزله بیاد، خدای نکرده زلزله بیاد و دیگه انقدر منابع غذایی نباشه، انقدر آدم نباشه که به گنجشکا غذا بده و تهران بشه یه مخروبه بزرگ، گنجشکا توش چی میشن؟ گنجشکایی که میمونن ممکنه از بین برن از گشنگی و گنجشکای ادامه بقا میدن که تونسته باشن خودشونو به یه محل دیگه برسونن. همین به یه محل دیگه رسوندن خودش میتونه مهاجرت تلقی بشه.
این مهاجرت هایی که میگی، مهاجرت های فصلی، معمولا تو چه فاصله زمانی توی سال اتفاق میفته؟ و منظورمون این که میگیم تابستان گذرانی یا زمستان گذرانی چیه دقیقا؟
مهاجرت دو بار در سال اتفاق میفته، قبل از شروع فصل سرما و قبل از شروع فصل گرما. پرنده های مهاجر معمولا یه زیستگاهی دارن که توش فصل سرما رو طی میکنن، جاییه که تو فصول سرد اونقدر سرد نمیشه، میشه توش ادامه بقا داد، و توی فصول در واقع گرم سال برمیگردن به زیستگاه هایی که به صورت کلی سرد اما اول بهار شروع کرده به گرم شدن. این میشه زیستگاه زمستان گذرانی و زیستگاه تابستان گذرانی یا زادآوری پرنده، که از همدیگه متفاوته و در مورد هر گونه میتونه خیلی خیلی متفاوت باشه.
باورهایی که از گذشته در خصوص مهاجرت پرنده ها بوده چی بوده؟ من شنیدم که مخصوصا توی کتابت هم اشاره کرده بودی که افکار عجیب و غریبی بوده قبلا در مورد مهاجرت پرنده ها، و به این شکلی که ما الان دیگه میشناسیم مهاجرت پرنده ها رو نمیشناختن. چه افکاری، چه باورهایی پشت این قضیه بوده؟
در مورد مهاجرت ما خیلی جدیدن میدونیم که چه خبره. علم مهاجرت پرنده ها علم خیلی جدیدیه، نمیدونستن که پرنده ها مهاجرت میکنن تا همین 100 سال پیش. شما تصور بکنید ما نامگذاری نامگذاری گونه ها رو شاید از 300-400 سال پیش مثلا شروع کردیم، اما تا همین 100 سال پیش اصلا نمیدونستیم گونه که روش اسم گذاشتیم مهاجرت میکنه. و چون نمیدونستیم، فرضیه های خیلی عجیب و غریبی هم در موردشون مطرح بوده، از جمله اینکه پرنده ها خواب زمستونی میرن ولی انقدر حرفه‌ای میخوابن که ما نمیتونیم پیداشون بکنیم. هیچ کس هم نپرسیده که آخه حالا یکیشون چرا غیر حرفه‌ای در نمیاد ما بتونیم پیداش بکنیم این همه پرنده. حتی این فرضیه که توی یه دانشگاه مطرح شده، یه استاد دانشگاه به صورت یک مقاله اینو ارائه داده که پرنده ها زمانی که نیستن رفتن به ماه و سفر کردن به کره ماه. و اصلا تصور این که پرنده ها میتونن مهاجرت های به این بزرگی داشته باشن روی کره زمین خیلی برای همه بعید بوده. داستان جالبی هم داره که چجوری متوجه شدن که پرنده ها مهاجرت میکنن. حدود 100 سال پیش یه معلم زیستشناسی توی یه مدرسه توی اروپا تصمیم میگیره که بیاد پرنده های توی حیات مدرسه و توی خونه خودشو یه حلقه پلاستیکی بزنه به پاشون، ببینه این دارکوبی که مثلا تو باغ مدرسه میبینه این کجا میره در طول روز، کجا ممکنه پیداش بکنه. این وسواس، این برای این آدم شد یه وسواس. بعد شاگرداش اومدن کمکش و اینا، اصلا حلقه هایی که به پای پرنده های اون محل بود دیگه معروف شد، این آقای فلانی مثلا حلقه میزنه به پاهاشون. بعد این زیستشناسا دیدن که این معلمه چه فکر بکری کرد، بریم ببینیم پرنده ها کجا میرن. بعد یه دفعه دیدن این پرنده‌ای که ما اینجا حلقه گذاری کردیم چه 200 کیلومتر اون طرف تر یکی رفته سفر دیدتش. بعد از گذشت 10-20 سال یهو آقا این پرنده که حلقه گذاری میکنیم توی مصر چرا یکی دیدتشون، کسی داره تو مصر حلقه گذاری میکنه. اینا در کنار هم باعث شد که تازه متوجه بشیم ای وای مهاجرت وجود داره و اونم تو چه ابعاد بزرگی. البته اتفاقایی هم این وسط افتاد که بانمکن و کمک کرد که زودتر متوجه مهاجرت بشیم. به طور مثال یه لکلک رو پیدا کردن که یه دونه تیرکمون تو گردنش بود و توی اروپا بعد که پرنده رو
زنده هم بوده دیگه.
آره زنده هم بود. پرنده رو که گرفتن بهش کمک بکنن، خب حالا لکلک شانس آورده بود، تیرکمون از جایی گذشته بود که نکشته بودش. زمانی که گرفتن دیدن آقا این تیره اصلا توی اروپا نیست، این اصلا چوبی نیست که تو اروپا باشه، این مال آفریقاه، و متوجه شدن این احتمالاً اونجا بوده یکی با تیر کمون زده. پس لکلک‌ها میتونن از یه قاره تا یه قاره دیگه برن. ای وای چجوریه داستان. و شروع شد به اینکه بفهمن بله مهاجرت وجود داره.
بسیار متشکرم. خب سوالی که هست اینه که آیا پرنده ها خودشون تصمیم به مهاجرت میگیرن یا نه میشه گفت دست خودشون نیست و دستور وراثتی و از طریق ژنشون بهشون منتقل میشه؟
پرنده ها توی این زمینه توی یه طیف قرار میگیرن. یه سر طیف ما پرنده‌ای رو داریم که تمام زندگیشون و تمام رفتارهایی که از خودشون نشون میدن حاصل دستورهای ژنتیکی و حاصل دستورهای وراثتیشونه، و اون سر طیف پرنده‌ای داریم که تماما انتخاب میکنن که بعد چی کار بکنن، و انتخابشون حاصل یادگیریشون در محیط نه حاصل وراثت. و به اکثر پرنده های چیزی بین این دو سر طیف قرار دارن، نه اون ته نه این ته. در مورد مهاجرت هم همین رفتار رو از خودشون نشون میدن. یعنی ما پرنده هایی داریم که تمام رفتارهای مهاجرتیشون ناشی از دستور وراثتیه وراثت بهشون میگه که چه روزی مهاجرت کن، وراثت میگه به کدوم سمت پرواز کن، وراثت و ژنتیک میگه که چند کیلومتر پرواز کن و کجا متوقف شد. اون سر طیف پرنده هایی داریم که مهاجرت کاملا برشون اختیاریه، تصمیم میگیره امسال مهاجرت بکنه یا نکنه، تصمیم میگیره امسال به کدوم مسیر مهاجرت بکنه، چقدر بره جلو، ممکنه یه سال اینوری بره یه سال اون طرفی بره و کاملا بسته به محیط انتخاب میکنه. هر دو سر طیف این پرنده ها مزایا و معایب خودشون رو تو مهاجرت دارن و هر کدوم بنا به شرایط زندگیشون میتونه اون گزینه‌ای که براشون هست گزینه بهتر.
در مورد مهاجرت اشاره به این کردی که خب بعضی از پرنده ها ممکنه یه قاره یا حتی چند تا قاره رو طی بکنن. برای من خیلی جالبه بدونم که پرنده ها برای طی کردن مسافت های به این بلندی از چه ابزارهایی برای جهتیابی استفاده میکنن؟
پرنده ها برای اینکه جهتیابی بکنن گوگل مپ ندارن. وقتی گوگل مپ نداشته باشن، وقتی یه موبایل دستشون نباشه که ویز بزنن برن، بعد کلی ابزار داشته باشن که ما بعد از چند هزار سال تمدن تازه بهش رسیدیم و اونو توی بدن خودشون دارن و این اونا رو خیلی موجودات پیچیده و جالبی میکنه. و جالبتر این که ما حتی همین الان که داریم با هم حرف میزنیم توی این قرن که انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده و مطالعات جلو رفته، همچنان هم دقیق نمیدونیم پرنده ها چطور جهت یابی میکنن و ممکنه دانسته های خیلی زیادی باشه که هنوز نداریم. اما پرنده ها به صورت عمومی از تمام ابزار در دسترس برای جهت یابی استفاده میکنن، ابزاری که تا حدی ما هم استفاده میکنیم. مثلا اینکه ما میدونیم خوشه پروین به سمت شرقه توی شب وقتی به آسمون نگاه میکنیم. پرنده ها خوشه پروین رو شاید نشناسن، اما دقیقا میدونن تو چه زمانی از سال توی چه ساعتی از شب باید به سمت کدوم ستاره آسمون پرواز کنن تا برسن به مقصد.
یعنی به نوعی ستاره شناسی هم دارن اینا،
به نوعی بدون اینکه کلاس نجوم رفته باشن نجومشون از ما خیلی قوی تره و میدونن باید به کدوم سمت برن. یعنی شما اگه همه ابزار پرنده رو ازشون بگیرید، دم سوراخ دماغشون رو بگیرید یا آهن رو با وصل کنید به پاشون، نمیدونم هر از چشماشو شنواییشو ببندید، همه اینا رو ببندید، باز میتونه از طریق چشمش بفهمه که بعد به سمت کدوم ستاره پرواز بکنه. این یکی از ابزارشونه. در طول روز جهت تابش خورشید، جهت تابش ماه بهشون جهت‌ها رو نشون میده. پرنده ها همونطور که ما عوارض سطح زمین رو میشناسیم میشناسن و حتی شاید بهتر از ما. یعنی چی؟ یعنی وقتی مهاجرتش رو شروع کرده میدونه توی این زمان و بعد از این مسافت پرواز الان وقتشه که اون تالاب سبز بزرگه رو ببینه. حالا رسید دید، خب میدونه که الان اونجا که میرسه یه کوه خیلی بزرگی هست، اون کوه رو باید پیداش کنه به سمت کوه بره. حالا اون کوه برای ما اسمش دماونده، اون شاید اسم دماوند نداشته باشه اما میشناستش. وقتی رسید به اون کوه که از همه بزرگتره، باید بره سمت اون مسافت پهناور سبزه که جنگل فلانه. برای من عوارض سطح زمین رو هم خیلی خوب میشناسن.
یعنی به نوعی یه نقشه ای از عوارض سطح زمین توی ذهنشون اینا دارن توی این مسافت به این بلندی.
کاملا. پرنده ها خودشون گوگل مپ هن، نیازی به گوگل مپ ندارن. و از همه اینو گذشته یکی از مهمترین ابزارهایی که پرنده ها دارن استفاده از میدان مغناطیسی کره زمین برای حس کردن مسیر قطبه. همون کاری که ما باید با استفاده از قطب نما بکنیم پرنده ها خودشون دارن و میتونن مسیر قطب رو در واقع متوجه بشن. ترکیب همه اینها میتونه یه جهتیابی فوق العاده رو به پرنده ها بده.
این نقش حواس بویایی و شنوایی تو این قضیه چیه؟
تا همین مدتی پیش، یعنی تا شاید همین چند سال پیش، فکر میکردیم که بویایی و شنوایی هیچ نقشی در مهاجرت پرنده ها نداره. تا اینکه اومدن آزمایش کردن و حس بویایی پرنده ها رو ازشون گرفتن از بعضی از گونه و دادن نه داره گیج میزنه و بعد متوجه شدیم که حس بویایی هم حس خیلی مهمیه. اگر که توی یه آپارتمان 10 طبقه زندگی بکنید و یکی از این واحدهای این ساختمان 10 طبقه قرمه سبزی درست کرده باشه، چنان ما رد این قرمه سبز رو میتونیم بگیریم بریم در خونه اون طرفو بزنیم. بخاطر اینکه قرمه سبز خیلی برای ما مهمه، ما قرمه سبز رو خیلی دوست داریم.
بله.
پرنده ها موقع مهاجرت میدونن رد چه بویی رو بعد چه جوری بگیرن تا برسن به مقصد و به خصوص از ابزار بویایی بر فراز اقیانوس ها استفاده میکنن. مطالعات نشون میده که تو اقیانوس که عوارض سطح زمین معنی نداره، همه جا یک دست بویایی میتونه خیلی به کار بیاد. و شنوایی فوق العاده ابزار مهمیه تو مهاجرت و کجا به کار میاد زمانی که قراره با هم صحبت بکنن. زمانی که پرنده ها تو شب مهاجرت میکنن خیلی از این حواس ناکارآمد میشه و چیزی که خیلی خیلی میتونه مهم باشه حرف شنوی از رهبر گروهه. توی پرنده هایی که به صورت گروهی مهاجرت میکنن رهبر گروه مداوم داره با صداهای مختلف به گروه میفهمونه که باید چی کار بکنن و پرنده های نابالغ جوانتر اون عقب باید به حرف اون رهبر گروه گوش بدن تا بتونن با موفقیت به مقصد برسن.
موضوعی که خیلی خیلی برام جذابه و همش منتظر بودم که اینو بپرسم در مورد جوجه هاست. این پرنده هایی که تازه متولد شدن و هیچ تجربه‌ای، حتی مهاجرت که هیچی، از زندگی اطرافشون هم خیلی تجربه خاصی ندارن، اینا اولا کی اقدام به مهاجرت میکنن؟ آیا همون که متولد شدن چند وقت بعدش اقدام به مهاجرت میکنن یا نه ممکنه یه مدتی رو همون جایی که به دنیا اومدن سپری کنن؟ و آیا این که اینا همراه والدینشون مهاجرت میکنن یا تنهایی؟ چجوریه؟ یه مقدار برام خوب توضیح بده اینا.
ما این جواب این سوال حتی شاید در مورد آدم هم تا همین 50 سال پیش خیلی سخت میتونستیم بدیم. اینکه اگه یه آدمی به دنیا بیاد ما اینو از مادر و پدرش بگیریم و توی یه محیطی بزرگ بشه که هیچ آدمی رو نبینه، اون بچه چه رفتارهایی شبیه به آدمه و چه رفتارهایی شبیه به چیزهای دیگه است؟ اون بچه اصلا میتونه صدایی تولید بکنه؟ میتونه حرف بزنه؟ وقتی ابزار مختلفو میبینه میتونه ازشون استفاده بکنه؟ ما جواب این سوال حتی در مورد آدم هم اخیراً متوجه شدیم که ما آدم ها هم حاصل ترکیبی از وراثت و آموزش هستیم. وراثت در ما استعداد این که صحبت کنیم رو گذاشته، اما اینکه هر کلمه معنیش چی رو ما بعد از کس دیگری یاد بگیریم. وراثت به ما انگشتانی رو داده که میتونیم از ابزار مختلف استفاده کنیم، اما اینکه آچار بشه درد میخوره رو پدرمون بعد بهمون یاد بده. در مورد عمده پرنده ها همینطوره. عمده پرنده ها که چیزی بین دو سر طیف وراثتی و یادگیری هستن، ترکیبی از این دو عامل تعیین کننده است. یعنی چی؟ یعنی پرنده ها به صورت وراثتی ابزار مهاجرت رو دارن، اما اینکه چطور این مهاجرت انجام بگیره، اینکه به چه سمتی انجام بگیره، چیزیه که تو خیلی از پرنده ها باید آموخته بشه. اما فراموش نکنیم این موضوع خیلی مهمه که یادمون نره که پرنده ها دو طیفن. اونهایی که وراثتی تماما رفتار میکنن و اون سر طیف پرنده هایی که از طریق یادگیری و اختیار عمل میکنن. بسته به اینکه این پرنده کجای طیف قرار میگیره میتونه متفاوت باشه. مثلا پرنده هایی که بیشتر رفتارهاشون وراثتیه، عمدتا برای اینکه بدونن به کدوم سمت باید مهاجرت بکنن، وابستگی به پدر و مادر ندارن. به محض اینکه سنشون برسه به اینکه بتونن پرواز بکنن و بتونن شروع مهاجرت بکنن، مهاجرت میکنن. حالا اینکه زودتر از پدر و مادر مهاجرت میکنن یا دیرتر به عوامل مختلفی بستگی داره، اما معمولا زودتر مهاجرت میکنن. چرا؟ چون دغدغه‌ای ندارن. بچن، نه دغدغه زن و بچه دارن، نه دغدغه هیچی. بعد از بزرگ شدن میتونن سری غذا بخورن. تازه تغذیه اون سالشون هم که عمدتاً مادر پدر بدبخت بهشون رسونده و تونسته خوب چربی ذخیره کنه و میتونه زودتر کوله بارش رو ببنده و مسافت رو پرواز بکنه. در صورتی که پدر و مادر تازه بعد از بزرگ شدن این بچه‌ها بعد پراشون رو تازه بکنن. پرا بعد بریزه، برن تو لگ پر جدید در بیارن، چربی ذخیره بکنن و ممکنه این مقداری دیرتر بشه این مهاجرت. این بحث خیلی گسترده و اینقدر مثالای عجیب غریب توش وجود داره که میشه مدت‌ها در موردش حرف.
خب حالا جوجه‌هایی که بحث وراثتی توشون هست، یعنی بحث آموزش نداریم، شما گفتی که ما یه طیفی داریم که دو سرش، یه سرش وراثته یه سرش آموزشه. حالا من میخوام منحصرا راجع به اونایی صحبت کنم که اون سر طیفن، یعنی بحث وراثتی دارن و هنوز آموزشی به اون صورت براشون اتفاق نیفتاده. اینا وقتی میخوام مهاجرت کنن، با توجه به اینکه تجربه خاصی از مهاجرت ندارن چون تازه به دنیا اومدن، چطور میتونن جهتیابی کنن؟
برای جهتیابی از ابزار عادی ممکنه که بتونن استفاده بکنن، اما فراموش نکنیم که ابزار همیشه اونقدر در دسترس ما نیست. پرنده‌ای که بزرگسال‌تره، پرنده‌ای که با تجربه تره، زمانی که داره از نور ستاره ها استفاده میکنه که جهتیابی بکنه، اگر هوا ابری شد تجربه بیشتری داره که تو هوای ابری چه رفتاری از خودش نشون بده، کجا بشینه، کجا ارتفاع کم کنه، کجا بره بالاتر. اما پرنده های نابالغ تو چنین شرایطی ممکنه تلفات به مراتب بیشتری نسبت به بالغ ها بدن، به خاطر اینکه تجربه کافی رو ندارن. گرچه دیتای اولیه رو به صورت وراثتی دارن، اما تو زمانی که همه چی به هم میخوره نمیتونن رفتار وقفه‌پذیری مناسبی از خودشون نشون بدن و به همین دلیله که پرنده‌های نابالغ تلفات خیلی بیشتری نسبت به پرنده‌های بالغ دارن. به طور کلی تو پرنده‌های مهاجر عمدتاً عمده تلفات پرنده‌ها 2 سال اول زندگیه و اگر 2 سال 3 سال عمرشون گذشت، بعدش دیگه تو مهاجرت میتونن رفتار پخته‌تری از خودشون نشون بدن و در نتیجه عمر خیلی طولانی.
خب حالا در نظر بگیریم که چند تا جوجه همزمان از یه پدر و مادر متولد شدن. آیا رفتار مهاجرتی همه این جوجه ها یکسانه؟ یعنی اینکه مثلا به یه سمت پرواز میکنن، توی مهاجرتشون یک مسیر رو انتخاب میکنن؟ میخوام یه مقدار بیشتر راجع به این صحبت کنی برامون.
پرنده ها با هم تفاوت های فردی فوق العاده فاحشی دارن که ما قبلا نمیدونستیم در موردش. یعنی چی؟ یعنی همونطور که ما در یک خانواده انسان 3 تا بچه میبینیم که یک کدوم بیشتر پایبند اصوله، یک کدوم بی‌پرواتره و یک کدوم فوق‌العاده محتاطه، همین رو در مورد پرنده ها هم به عینه داریم و اصلا میتونید این رو حسش بکنید. من یه خاطره براتون تعریف کنم. ما برای سالها پرنده های مریض رو نگهداری میکردیم، پرنده های مهاجری که به هر دلیل آسیب دیده بودن، تا بعد از درمان رهاسازی بشن. بارها شده بود که یه چند تا پرنده که با هم در حین پرواز بودن دچار مشکل شده بودن و اینا میومدن پیش ما و تفاوت‌های فردی بی‌نظیر بود توشون. زمانی که اولین بار این 5 تا 6 تا پرنده‌ای که همگونه هستن و از یک دسته هستن وارد خونه می‌شدن و شما برای اینا غذا می‌ذاشتین، یک کدوم اونی بود که هی می‌رفت اون گوشه قایم می‌شد به بقیه نگاه می‌کرد ببینه الان بعد بخوره یا نخوره.
خجالتی بود.
خجالتیه بود. یک کدوم اونی بود که اصلا غذا رو تو دستش رو می‌دید، آخشون غذا بریم بخوریم. اصلا کاری نداشت شما کی از می‌خواد با من بازی کنه. میومد برای غذا خوردن. یکی اون وسط یه نگاهش به اون بود، یه نگاهش به این بود. یکی اون وسط می‌خواست زرنگی بکنه، دور بزنه از اون طرف. در مورد پرنده ها، در مورد جوجه هایی که توی یه خانواده متولد میشن هم قطعاً به همین صورت هست. اونی که یه مقداری محتاط تره، ممکنه حتی اگر زمانی نیاز نباشه مهاجرت طولانی رو به سرانجام برسونه، به سرانجام برسونه، به خاطر اینکه احساس میکنه ممکنه اتفاق بیفته. اونی که مقدار بی‌پرواتر ممکنه تغییر رفتار بده. اما یادمون نره همونطور که تو آدم‌ها تشابه بین 3 نفری که تو یه خانواده بزرگ شدن بیشتر از 3 نفری که تو یک خانواده دیگه بزرگ شدن، یعنی تفاوت‌ها هست اما به هر حال شباهت‌ها هم کم نیست، در مورد پرنده‌ها هم همیشه.
خب این مهاجرتی که راجع بهش توضیح دادی، آیا در ساعت‌های به خصوصی از شبانه روز انجام میشه یا نه؟
کاملا به همین صورته، گونه به گونه میتونه متفاوت باشه. به طور مثال پرنده هایی که خوشگیزی هن، مثل همین گنجشک سانان که مثلا گنجشک که خیلی شبیه شاید به خیلی از پرنده دیگه باشه ما تو شهر میبینیم، اینا زندگی های وابسته به شاخه دارن، زندگی وابسته به درخت و بوته دارن و اینا برای اینکه مهاجرت بکنن بعد از بوته به بوته برن و در نتیجه اینا میتونن مثلا در طول شب هم پرواز بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه موقع مهاجرت خطر پرندگان شکاری خیلی خیلی اینها رو تهدید میکنه و توی مهاجرت شبانه به راحتی میتونن از بوته به بوته برن بدون اینکه نگران این باشن که پرنده شکاری در واقع اونها رو شکار میکنه. بالعکس از اون طرف پرنده های آبزی و کنار آبزی که موقع مهاجرت توی ارتفاع بالاتری پرواز میکنن میتونن روز و شب هر دو مهاجرت بکنن، در نتیجه معمولا شبانه روز مهاجرت میکنن به خاطر اینکه خطر پرندگان شکاری براشون وجود نداره و خیالشون از این بابت راحت تر.
خب توی توضیحت اشاره کردی به مهاجرت شبانه، میخواستم ببینم مزایای مهاجرت و پرواز شبانه چیه؟
خودتون تصور بکنید که به هر دلیلی مجبورید از وسط یه بیابون عبور بکنید، با ماشینتون هم قرار عبور بکنید، خیالتون از ماشینتون راحته اما میدونید که تو اون بیابون 3-4-5 تا ماشین هست که اینا اصلا کارشون راهزنیه. اگر روز این مسیر رو طی بکنید چه تفاوتی با شب داره و کدومش بهتره؟ طبیعتاً اگر روز برید خیالتون از این بابت راحت تره که اگه یکی از اونا شما رو دید اومد به سمتتون، شما راهتون رو کج میکنید و تا جایی که میتونید فرار میکنید. برعکس اگر که شب برید خیالتون راحته که اونها طبیعتاً شما رو نمیتونن ببینن که بیان به سمتتون، اما اگه اونها شما رو دیدن شما نمیتونید ببینید که اونها دارن میان به سمتتون. اینا در مورد پرنده‌ها به همین صورته. پرنده‌ای که شبا مهاجرت میکنن خیالشون از این بابت راحت‌تره که توسط شکارگرها دیده نمیشن، اما از اون طرف هم اگر اتفاقی براشون بیفته خودشون هم توان دیدنشون و توان ریاکشن نشون دادنشون کمتره. در روز دقیقاً برعکس این.
خب شرایط آب و هوایی چطور؟ چه کمکی تو این قضیه میکنه؟
خیلی برمیگرده به این که پرنده پرنده ای که تو ارتفاع خیلی بالا پرواز میکنه یا تو ارتفاع پایین تر پرواز میکنه. پرنده ای که تو ارتفاع بالا پرواز میکنن ممکنه مهاجرت های شبانه روزی از خودشون نشون بدن، به خاطر اینکه بتونن تمام موج های هوایی و تمام جریان های هوایی که شکل میگیره به خصوص در شب استفاده بکنن. اما پرنده ای که در طول روز مهاجرت میکنن عمدتا دیگه توان استفاده از نمیکنن.
آیا این مهاجرت شبانه نیازمند یه توانایی خاصی هست یا نه؟
نیازمند اینه که پرنده مهاجرت شبانه براش تو دو تا چارتای خودش ارزش داشته باشه. یه مثال من برای شما بزنم. پرنده‌ای که کنار آبزی هست و زندگی وابسته به آب داره و وابسته به تالاب داره کار خاصی دیگه نداره بین دو تا تالاب. اگر بین دو تا تالاب بخواد مکس و استراحتی بکنه اصلا به ضررشه، با تو اینکه احتمال آسیب پذیریش رو زیاد میکنه و خودش هم کار خاصی نمیخواد بکنه. بنابراین به نفعشه که از مهاجرت شبانه روزی و حتی شبانه استفاده بکنه. اما پرنده‌ای که از تمام طول مسیر میتونه استفاده تغذیه‌ای ببره، میتونه استراحت بکنه برای خوابیدن و غیره، شاید مهاجرت روزانه یا مهاجرت شبانه به خودی خود براش بیشتر است.
خب یه موضوعی رو توی کتابت بهش اشاره کرده بودی و من خیلی دوست داشتم که حضوری از زبان خودت بشنوم. اشاره کرده بودی به مهاجرت پرنده ها توسط کشتی ها. میخوام ببینم این واقعیتش چیه، قضیه چیه که گفته میشه پرنده ها بعضی هاشون با کشتی ها مهاجرت میکنن یا توی کشتی ها زندگی میکنن؟
تصور بکنید خیلی گرسنه این، خیلی خیلی گرسنه اید و پولی هم ندارید غذای بخرید. یه دفعه یه دونه ون میبینید که از توش بوی همبرگر میاد.
خب
کسی هم تو این ونه نیست، کسی هم اونجا چیزی نیست که شما احساس خطر بکنید. همبرگر هم کنارش یه لیوان نوشابه هم هست و سیب زمینی هم هست و اینا. هی شک میکنید، ده تهش میرید توی ون یه گازی از این همبرگره بزنید. اما اگه همون موقع در این ونه بسته شد و ونه حرکت کرد و شما هم هرچی جیغ و داد کردید فایده نداشت چی؟ اتفاقی که در مورد پرنده ها تقریبا مشابهش افتاده در طول این چند سده اخیر. پرنده ای به صورت مثلا یه دارکوب دیده، اوه روی تنه این کشتیه که الان لنگر گرفته چقدر حشره میشه خورد، بریم ببینیم چه خبر. اومده چهار تا حشره بخوره، کشتی حرکت کرد، کشتی حرکت کرده، اینم درگیر خوردن اینا بوده. بعد یکی هم اومده پرواز کنه برگرده دیده بابا کلی هنوز کرم هست توی این کشتی، از من نخوردم بذار برم اون ورش هم بخورم. و یه دفعه به خودش میاد دور شدیم و دیگه ساحل نیست اینجا، هم خب به اندازه کافی حالا کرم پیدا میشه بخوریم. و همینطوری با کشتی رفته و رفته و رفته سر از یه قاره دیگه درآورده. بعضی از پرنده ها البته به طور محبوس شده رفتن، یعنی مثلا پرنده ای رو فرد با خودش داشته نگه داشته توی کشتی رسته به یه قاره دیگه، دفعه دوچار تحول شخصیتی شده که چرا باید پرنده رو تو قفس نگه داریم، توی قاره دیگه بدبخت و آزادش کرد. و از این طریق در واقع مهاجرت از طریق کشتی اتفاق افتاد.
به عنوان آخرین سوال این قسمتمون، یه تجربه خیلی باحالی داشتی در مورد غذادهی مصنوعی به قوهای فریادکش. میخواستم به عنوان آخرین مطلبمون این تجربه تو یه بار دیگه برای ما بگی.
آره حتما. من اصلا به نوعی فعالیتم در کار حفاظت پرنده ها از همین طریق شروع شد و با گروهی که اون سالها در شهر سرخرود استان مازندران به گروهی از پرنده های مهاجر که قوهای در واقع فریادکش بودن غذا رسانی میکرد. داستان اینطوری شروع شد که سال 88-89 یه گروه از قوهای مهاجر که تا اون زمان توی منطقه سرخرود دیده نشده بودن توی سرخرود دیده میشن. همونطور که احتمالاً خیلی از شنوندگان شما بدونن، منطقه فریدون کنار و سرخرود منطقه یه که تو شکار پرنده ها خیلی شدید در جریان متاسفانه و پرنده ها قتل عام میشن. این قوها اومده بودن نشسته بودن جایی که به طور عام در واقع اونجا دامگاهی هم به اون صورت وجود نداشت، اما این خطر بود که اگر برن تو دامگاه ها یا توی در واقع محلهایی که شکارچی‌ها درست کردن شکار بشن. گروهی اونجا در واقع فعالیتش رو شروع میکنه سال 88-89 و این پرنده ها و این قوهای در واقع فریادکش رو از طریق تغذیه مصنوعی توی اون محل نگه میداره که اینا نرن توی دامگاه. من به این گروه از سال 90-91 پیوستم و در واقع باهاشون چند سالی به صورت داوطلبانه کار کردم و تو منطقه به قوهای مهاجر هر سال با کمک‌های مردمی در واقع ما غذا رسانی می‌کردیم و از این طریق تلاش داشتیم که این پرنده ها از بین نرن و توی دامگاه ها نرن. اما چیزی که عجیب بود این بود که گروه اولیه قوهایی که آمده بودن با اینکه تعدادشون کمتر از 500 عدد بود، این تعداد در سال 91 به بیش از 13,000 تا 14,000 قوی مهاجر رسید. این پدیده خیلی عجیبی بود. چنین تجمعی از قوهای مهاجر رو توی کمتر جایی از دنیا دیدن و ممکنه چنین تجمعی اصلا وجود نداشته باشه. یعنی تا جایی که ما گشتیم چیزی پیدا نکردیم که همچین تجمعی جای دیگه ای وجود داشته باشه. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا کار ما درست بود یا کار ما اشتباه بود؟ سوالی که مطرح میشه اینه که اضافه شدن جمعیت قوهای مهاجر به چه معنیه؟ آیا به این معنیه که اون قوهایی که ما بهشون غذا دادیم زادآوری موفق تری داشتن، یا به این معنیه که نه، قوهای مهاجر مسیرهای دیگه هم با اینها همراه شدن و اومدن توی اون مسیر؟ این سوالات برای اینکه بهش بتونیم پاسخ دقیق و مشخصی بدیم قطعا نیازمند مطالعات خیلی زیاد و خیلی دقیقه. اما چیزی که با قطعیت میتونیم بگیم اینه که ما رفتار پرندگان مهاجر رو تغییر دادیم، چون به هر حال ما جمعیت زیر 500 عددی رو به هر طریقی رسونده بودیم به بالای 13,000 تا 14,000 فرد. این اتفاق لزوماً اتفاق خوبی نیست تا وقتی که به طور کامل بررسی نشه. چرا اتفاق خوبی نیست؟ به خاطر اینکه شما اگر تمام گله‌های قوهای مهاجر رو به طور مثال جمع بکنید توی یه منطقه، اگر یک بیماری شروع بشه چی؟ در حالت عادی فقط همون 500 پرنده می‌مردن و بقیه جمعیت‌ها سالم می‌موندن، اما الان شما جمعیت‌های مختلف رو آوردین دور هم دیگه و ممکنه چندین جمعیت به خاطر یه بیماری از بین بره یا به خاطر هر مشکل دیگه. اتفاق‌های اینطوری ممکنه تأثیرات عمیق بذاره. اما اینکه میگم در نهایت نمیدونیم که اون کار مطلوبی بود یا نه، به این دلیله که اونجا ناگزیر بودیم از غذا رسانی و الان هم راه دیگری جز غذا رسانی نیست. به دلیلی که اگر اون منطقه غذا رسانی به قوهای مهاجر اتفاق نیفته، این قوها میشینن در واقع در قسمتایی که شکارچی ها درست کردن و ممکنه تمام جمعیت و تمام گله به این صورت از بین بره. از این داستان میتونیم این نتیجه رو بگیریم که فراموش نکنیم که غذا دادن به پرنده های مهاجر، قضا دادن به هر گونه جانوری، یک اکوسیستم رو به هم می‌ریزه. زمانی که شما به یک در واقع گونه جانوری قضا رسانی می‌کنید، اون گونه رو تقویت می‌کنید بدون اینکه در هرم قضایی و بدون اینکه در واقع چرخه اکوسیستم تعادل ایجاد کرده باشید. یادمون نره هر گونه خوراک یک گونه دیگه است و از گونه دیگری تغذیه میکنه. زمانی که ما جمعیت یک گونه رو به صورت مصنوعی از طریق غذادهی زیاد میکنیم، اون گونه ای که خوراک اون یکی هست رو داریم از بین میبریم. به خاطر اینکه جمعیت رو زیاد کردیم، اینا حالا چند ده برابر ریختن سر اون چیزی که میخوردن. حالا میتونه یه گونه علف باشه یا میتونه حشره باشه یا هر چیز دیگه و اکوسیستم رو میتونیم کاملا دستخوش تغییر بکنیم. جالبه که بدونیم مطالعات اخیر نشون میده که رفتارهای کوتاه مدت ما هم میتونه تأثیرات بلند مدت بذاره. مطالعه که به طور مثال روی گروهی از سسک ها انجام شده نشون داده که مهاجرت میتونه تنها در دو نسل تغییر وراثتی بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر گروهی از سسک ها بیان به یه منطقه، شما مثلا شرایط رو براشون خیلی فراهم بکنید، برن برگردن، سال دوم هم شرایط رو توی یه منطقه خیلی براشون فراهم بکنید، جوجه هایی که از نسل سدی از سال سوم متولد میشن از خودشون تغییرات وراثتی نشون میدن و ممکنه مستقیما بیان به جایی که شما در واقع شرایط مصنوعی مطلوب فراهم کردید. اما یادمون نره شرایط مصنوعی مطلوب ما پایدار نیست لزوما. ممکنه ما فردا زنده نباشیم که غذا بدیم. ممکنه فردا اونجایی که غذا میدادیم قرار بشه کارخونه بشه و کاری از دست ما برنیاد. و بعد تمام این دلایلی که غذا رسانی میتونه بسیار بسیار کار بعدی باشه. من در پایان دوست دارم اینو اضافه بکنم که خیلی از جاهای دنیا غذا رسانی انجام شده و غذا رسانی انجام میشه، اما به دلایل مشخص توسط زیست شناسان و توسط کارشناسان حفاظت زیستگاه با جیره بندی مشخص، با گونه های هدف مشخص و به دلایل مشخصی که قابل ارزیابیه. اما غذا دادن بدون انجام دادن این پروسه و بدون طی کردن این پروسه میتونه صرفا آسیب زننده باشه.
ایمان جان خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردی. ما سوالات خیلی زیادی داریم که هنوز ازت نپرسیدیم. ازت قول میگیریم که یه قسمت دیگه هم مهمان ما باشی و تو قسمت بعدی حتما ببینیمت.
برای من که باعث افتخاره. همین اپیزودم خیلی کیف کردم که تو در حضورتون بودم. خیلی کیف کردم در مهاجرت صحبت کردم.
خیلی متشکرم. خیلی. موفق و پیروز باشید. امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید. حتما ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس @شاهپرداد پادکست و یا @tsto.studio دنبال کنید. ما بی‌صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم و فراموش نکنید که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به 2 زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم. مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت 12 جایی که در اون به بررسی بیشتر مهاجرت پرندگان خواهیم پرداخت می‌بینیم. 11 شاهپر تمام شد.